مختصر میتونن بگن در مورد نوت ها، در مورد اون نوت هایی که میشنون بچه ها یا حالا بزرگ سال ها، یک پردازشی رو باید انجام بدن، بعد کنار اینا حالا یه آهنگی بتونم بنوازم.
در واقع
مثلا
یک دیتایی به وجود میاد که به پروسس برسه
دقیقا
و پرداخت بکنه. چه جالب، خب تو ساختار ماهیت موسیقی اصلا این عامل تا اتفاق نیفته هیچ نوازنده‌ای نمیتونه وارد این جریان بشه. حالا یه تجربه شخصی خودم رو بگم، بچه‌هایی که حالا چه در هنرستان موسیقی چه بزرگتر دانشجوها، وقتی از اجرا در موسیقی صحبت میکنیم و این مبحث ریتم که خیلی مهمم هست، حالا من آمار دقیقی ندارم، ولی بچه‌هایی که اتفاقا در حوزه ریاضیات مغز در واقع خیلی قدرتمندی داشتن، وقتی در حوزه موسیقی میان این تفکیک ریاضیاتی بارها تجربه کردم، قطعا که مطلق نیست، ولی اینو تجربه کردم که درک ریتمیک درستری دارن. حالا این ریتم که من دارم میگم خیلی تو عوامل دیگه هم هست دیگه، همون چیزی که شما دارین میگین، یعنی از راه رفتنش گرفته تا حرف زدنش تا نوشتارش، این عامل تکرار شونده ای که باز اونم یکی از آیتمای اصلی هست که تو همه موسیقی ها ما بنای اون رو میبینیم و برای خودم خیلی جالب بود.
بسیار متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. فکر میکنم الان وقتشه که یک قطعه زیبا بشنویم. موافق هستید از آثار شیرین عباسی بشنویم؟
بسیار عالی، بسیار عالی.
تقدیم به شما. بسیار عالی و لذت بردیم. آقای عباسی، این قطعه موسیقی رو برای ما معرفی میکنید؟
این قطعه یک تریو هست برای پیانو، ویولون و ساز کلرنت که در سال 2016 در یک مسابقه آهنگسازی برگزیده شد در واقع در کشور اوکراین و اجرا شد و اجرایی هم که الان شنیدیم اجرای زنده اون قطعه هستش.
خیلی از شما متشکرم. این قطعه موسیقی قاعدتاً حس‌های مختلفی رو به من به عنوان شنونده انتقال داد، اما یه ویژگی بارزش زیر و بم‌هایی بود که در اون وجود داشت.
بله دقیقا. خب یکی از چیزهایی که در تعریف کلی ما باز در موسیقی اهمیت داره اون زیرایی صدا، اصطلاحا رجیستر صدا یا زیر و بم شدن صدا هست، این تفاوتی که صداها در دل خودشون دارن، از تفاوت صدای زنها با مردان و کودکان گرفته تا صدایی که در طبیعت داریم، اینها محدوده شنیداری متفاوتی دارن که به هر حال جزوی از ارکان اصلی تولید موسیقی هستن.
بسیار متشکرم. خب دکتر قدمگاهی عزیز، از این نکته در موسیقی در مسیر درمان شما استفاده میشه؟
بله دقیقاً.
در اختلال یادگیری؟
بله دقیقاً، همینطور که آقای عباسی فرمودن یه مبحثی ما توی موسیقی درمانی داریم به اسم auditory discrimination یا تمیز شنیداری.
بله.
ببینیم بچه هایی که توی دیکته هاشون غلط هایی دارن که صداها رو جا به جای هم می نویسن، مثلا کوه رو می نویسه دوه، زنبور رو می نویسه زنبور، یا مثال هایی از این دست، اینا تمیز شنیداریشون ضعیفه و قاعدتا توی موسیقی درمانی از همون ساز پیانویی که آقای عباسی فرمودن برای ما تمیزی که بچه‌ها بین صداهای زیر و بم میدن یا همون سازهای پرکاشن مثل ماراکاس، اینو ما به طوری که بچه ها نبینن صدای این سازها رو در میاریم و باید فقط از طریق گوش دادن و دقت کردن متوجه شن که کدوم صدا بوده یا کدوم از این کلیدهای پیانو بوده و این خودش بهشون کمک میکنه که بین باندهای فرکانسی این صوتها تمیز خوبی رو قائل بشن.
خب من فکر میکنم تو دل صحبت خانم قدمگاهی یه نکته دیگه ای هم اجاره کردن که اون تمبر یا رنگ صدا هست که مکمل این دوتا عنصر دیگه هست، که رنگ صدا مثل تفاوت صدای سازهای متفاوت، صدای خواننده های متفاوت، هر کدوم ویژگی دارن، در دل همشون هم شما اون زیرایی رو دارید که باز این یکی از ارکان اصلی میشه که خیلی مهمه.
بله.
و اصولا آهنگسازی به معنای کمپوزیسیون یکی از ابزارهای خیلی خیلی مهم و دقیقش در دنیای امروزه رسیدن به رنگ و صدای خاص خودشه. یعنی همه جریان موسیقی میخواد به این سمت بره در حداقل 100 سال گذشته.
متشکرم. خانم دکتر قدمگاهی عزیز به تمیز شنیداری اشاره داشتن در صحبت‌هاشون. به نظرم رسید که آموختنی است در این مسیر، اگر برداشتم اشتباه شما اصلاح می‌فرمایید. احساس کردم به بچه‌ها یاد میدید که صداها رو چگونه از هم تشخیص بدند.
ببینید یکم من احساس میکنم باید اینجا اصلاح کنم. همونطور که ما به بچه‌هامون یاد نمیدیم راه برن، ما به بچه‌هامون یاد نمیدیم حرف بزنن، اینا خودش یک پروسه‌ای که توی مغز در طی رشد، به خاطر همین گفتیم این اختلال یک اختلال عصبی رشدیه، در طی رشد باید اتفاق بیفته. حالا همونطور که یک بچه ممکنه به دلیل تأخیر رشدی نیاز داشته باشه با کار درمانی بیاد مثلا حرکتش اوکی بشه، یا بیاد با گفتار درمانی گفتارش اصلاح بشه و درست بشه، در این مورد هم میخوام خدمتتون عرض کنم تمیز شنیداری چیزی نیست که باید به تمام افراد آموزش بدیم. این یک اختلال وقتی وجود نداره، ولی ما میتونیم با همون قضیه توانمندسازی عصبی، با همون قضیه توانبخشی بیایم از نوروپلاستیسیته کمک بگیریم که این نقص رو برطرف کنیم. حالا چی جوری؟ از همین ابزاری که آقای عباسی فرمودن مثل پیانو خیلی کمک کننده است.
بسیار متشکرم از هر دو بزرگوار، جناب آقای شروین عباسی و سرکار خانم دکتر ندا قدمگاهی عزیز، مهمانان بزرگوار برنامه امروز. ما امروز در مورد تأثیر موسیقی بر درمان اختلالات یادگیری با شما گفتگو میکنیم و شما دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
آیا برایتان پیش آمده که بخواهید موضوع و درس مهمی را یاد گرفته و خود را برای امتحان آن درس آماده کنید، اما هرقدر بیشتر درس می‌خوانید کمتر می‌آموزید؟ انگار قفلی بر مغزتان زده شده است. احساس می‌کنید هیچ چیز یاد نمی‌گیرید. عصبانیت درونتان را پر کرده و احساس خفگی می‌کنید. اختلال یادگیریتان به سراغتان آمده و می‌خواهد شما را از پا در بیاورد. موسیقی درمانی اما راه فرار و نجات شماست. اختلال یادگیری خاص به گروه نامتجانسی از اختلال ها گفته می شود که به شکل مشکلات عمده در فراگیری و به کارگیری توانایی های همچون با دقت گوش دادن، خواندن، نوشتن و استدلال یا محاسبات ریاضی آشکار می شود. اکثر کودکان با اختلال یادگیری خاص علارغم اینکه از هوش طبیعی برخوردارند، اما در مدرسه پیشرفت کمتری نسبت به سایر دانش آموزان دارند. یکی از روش های مؤثر و کارآمد برای درمان کودکان با اختلال یادگیری خاص موسیقی درمانی است. دکتر ندا قدمگاهی.
یه تحقیق چند سال قبل در کشور انگلستان انجام شد. یک آهنگی رو برای افراد گذاشتن که اسم آهنگ ویتلس بود یا بی‌وزنی. از نظر موسیقیایی این قطعه با ریتم منظمی از 60 ضرب در هر دقیقه شروع می شد. بعد از اینکه ریتم ضربان قلب اون افرادی که میشیندن باهاش تنظیم شد، به تدریج به 50 ضرب کاهش پیدا میکرد. در واقع نحوه اثر موسیقی اینطوره که ضرب قلب به ما با یک کمک یه ریتم خارجی که توسطی توی این قطعه هست کنترل میشه و با نوسانات آن بالا و پایین میره.
امروز ثابت شده یکی از هوش‌های به اثبات رسیده که انسان هوش موسیقیایی موزون است. به این معنی که اگر روند آموزش با ریتم، وزن و آهنگ همراه باشد، درک مفاهیم آموزشی برای دانش آموزان بهتر و سهل‌تر خواهد بود. موسیقی همراه با نظم و ساختار توام می تواند به عنوان تقویت کننده جهت تسهیل رفتار و کنترل تحریکات استفاده شود.
ممنون که همراه ما هستید در نغمه صحت. شما میتونید سوالات خودتون رو به 3102 هم پیامک بفرمایید. اما آقای عباسی عزیز، شما سالهاست در حیطه موسیقی دارید تخصصی کار میکنید و در حیطه آموزش هم فعال هستید. آیا شده در مسیر آموزش به نقطه‌ای برسید برای یک فرد خاص که احساس کنید اصلا استعداد موسیقی نداره یا نباید در این مسیر حرکت بکنه؟
بله قطعا این اتفاق افتاده، ولی خب چند دسته بندی هستن، شاید با یکی دو دسته نشه. یک سری هستن که خب اصطلاحا گوش موسیقیایی دارن که در ذاتشون هیچ آموزشی ندیدن و بالاترین گیرایی رو دارن و سریع هم جذب میشن و پیشرفت میکنن که تبدیل به خیلی از موسیقین های معروف میشن در آینده، این درصد بسیار زیادشون. یک سری هستن که این حافظه شنیداری و تربیت شنیداریشون که توی موسیقی خیلی مهمه با تأخیر اتفاق میفته که با آموزش و ممارست به دست میاد.
بله.
و یک درصد تقریبا شاید بگم زیادی هستن که این رو ندارن، یعنی صرف علاقه است که بیان قرار بگیرن در یک فضای آموزشی ولی تا یک جایی میتونن معمولا برن جلو. مثل اکثر آدم هایی که میبینید در خونهشون یک سازی هست، یک دوره کار کردن و بعد گذاشتن کنار. خب معمولا فقط معلمه نیست که، یعنی آدم ها اگر دقت بکنیم یا نه معلمم خوب نبود، در بیشتر موارد برعکس این اتفاق، یعنی اون آدمه پذیرش شناخت موسیقی رو از لحاظ ذهنی نداشته.
درست، بسیار متشکرم.
آقای عباسی، من یه نکته ای رو اینجا لازم دونستم خدمتتون عرض کنم. با توجه به اینکه استاد هستین و دانشجوهای زیادی رو، هنرجوهای زیادی رو دارین، ببینین قدیم تفکر بر این بود که موسیقی متعلق به نیم کره راسته.
ولی الان میگن گفتش.
آره، الان روش‌های عکس‌برداری جدید نشون داده که موسیقی در مناطق ویژه‌ای توی هر دو نیم کره مرتبط هست و کار میکنه. در حقیقت بسته به این که شما موسیقی میخونین، ساز میزنین یا اصلا گوش میدین فقط به موسیقی یا ضرب میگیرین، ریتم میگیرین، این تجربه موسیقی قسمت‌های مختلفی از مغز رو فعال میکنه که باز برمیگردیم به همون مسئله نوروپلاستیسیته. میخوام بهتون بگم که دانشجویی که حالا حقیقتاً یه وقتایی میان میگن اساتید گفتن استعداد موسیقی نداری، میخوام بگم که اون قسمت‌های مختلف مغز مثل بخش تمپورال مغز، یعنی این قسمت گیجگاهی که پردازش میکنه ما چی میشنویم، درک شنیداری رو به عهده داره. یا شما قاعدتا توی پیانو میدونین، خیلی به دانشجوهاتون میگین که نگاه نکن انگشتاتو، نوتو نگاه کن و از طریق لمس متوجه بشو کدوم کلیدها رو فشار میدی، برمیگرده به قسمت پریتال مغز. اون دانشجو یا هنرجوی شما که دائما نگاه میکنه ضعف عملکرد پریتال داره. یا حالا یه نکته ای رو هم خدمتتون عرض کنم، به خصوص ارتباط مستقیم داره با بچه‌هایی که اختلال یادگیری دارن. توی دوران نوزادی خیلی از مامانها باباها خوشحال میشن که بچه‌هاشون سینه خیز چهار دست و پا رو حذف میکنن و یک راست میرن راه میرن و فکر میکنن که خب این یه امتیازه، در حالی که دو تا نیم کره مغز ما با اون حالا قسمتی به اسم کارپوس کالوزوم که به هم وصله، اولین بار اطلاعات از نیم کره راست به چپ و چپ به راست توی همون مسئله سینه خیز و چهار دست و پا داره تقویت میشه. حالا خیلی از اینا این اتفاق براشون نمیفته و بزرگتر میشن، اصولا نه همیشه ولی غالبا بچه‌های اختلال یادگیری میشن. میخوام بگم توی پیانو شما خیلی تخصصی تر و بهتر از من میتونین اینو توضیح بدین که دست راست قاعدتاً یک نوتو میزنه، دست چپ حالا مثلا که
دو تا کاراکتر متفاوت
داره. بله، همزمان باید دو خط و فرد ببینه، پردازش کنه، با دستش بزنه، قاعدتاً با پاش باید اون پدال‌ها رو تنظیم کنه در حین نواختن و یک بمباران کانکشن یا ارتباطی نورونی در مغزش شکل میگیره. و میخوام بگم که شاید اصطلاح استعداد ما برای افراد به کار میبریم اصطلاح
دقیق
نباشه، جز در مورد مواردی که آقای عباسی فهمیدن، خب اونا استعدادهای ویژه‌ان. در غیر این صورت بقیه افراد با توانبخشی، با کمک همین جلسات درمانی موسیقی درمانی میتونن قسمت‌های مختلف مغزشون رو تقویت کنن. البته من خیلی تخصصی وارد نشدم، خیلی کلی خدمتتون عرض کردم
متشکرم.
و بتونن شایدم دانشجوهای خوبی برای شما باشن،
امیدواریم. البته من فکر میکنم یک بخش زیادی از این چیزی که شما میگین بله دقیقا درسته، اون بخش ممارست و اکتیو بودن آدم است، یعنی صرف حالا اینکه یه سری دیتا رو بگیری آموزش ببینی، ممارست در مشخصا حالا نوازندگی و آهنگسازی هست که تکلیف اون فرد رو در یک پروسه زمانی مشخص میکنه. معمولا آدم ها چون سریع میخوان به یه نتیجه برسن در حالت عام، خب این صبر و حوصله براش به وجود نمیاد دیگه.
خیلی از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که شبانگاهانتون رو با ما سهیم میشید. از شما دعوت میکنم به قطعه از آلبوم روز از پی روز از آثار آقای شروین عباسی گوش بدید. متشکرم از شما و همراهیتون با برنامه نغمه صحت. ما در این برنامه در مورد تأثیر موسیقی درمانی بر درمان اختلال یادگیری گفتگو میکنیم و تقریبا مطمئنم بسیاری از نکاتی که در این برنامه مطرح شد چیزهاییست که هیچ کدوم ما در مورد مسیر اختلال یادگیری در ذهن و مغز فرزندانمون یا مسیر درمانش نمیدونستیم. اما یک موسیقی شنیدیم، یک قطعه قشنگ و جذاب از آلبوم روز از پی روز. آقای عباسی توضیح برای ما میدید در مورد این قطعه و این آلبوم؟
آلبوم روز از پی روز سال 91 ضبط شده، شاعر و سفارش دهندش حمید جعفری بوده، سال 94 منتشر شد.
خیلی ازتون متشکرم، نهایت لذت رو بردیم. اما سرکار خانم دکتر ندا قدمگاهی عزیز، خیلی نکاتی خانم دکتر اشاره کردید که فکر میکنم برای بسیاری از خانواده ها که حالا فرزندشون دچار اختلال یادگیری است یا حتی بزرگسالانی که دچار چنین اختلال هستن، نوع مسیر رو روشن میکنه برای اینکه اصلا بدانند باید وارد حیطه درمان بشن، اینکه موسیقی درمانی چقدر میتونه به فرزندشون کمک بکنه. اما شاید یکی از نکاتی هم که اتفاقا خوبه که در این پایان این گفتگو در موردش صحبت بکنیم اینه که به عنوان کسی که در این حیطه داره تخصصی کار میکنه، به نظرتون نوع موسیقی خاصی وجود داره که بتونه کمک بکنه به کسانی که دچار این اختلال هستن، یا اصلا وارد حیطه اختلال هم نشیم. خیلی ساده اگه بخوام بگم، برخی از موسیقی های کلاسیک هستن که توصیه میشن به خانواده ها برای اینکه بشنوند فرزندانشون و باهوشتر بشن، هوش ریاضی بالاتری پیدا بکنن. میخوام با تلفیق این دو موضوع از شما بشنویم.
بله، خواهش میکنم. یه نکته رو من خدمتون عرض کنم. متاسفانه یک سری اطلاعات غلط و شبه علم میتونیم بهش بگیم در دسترس عموم قرار گرفته و عملا هوش ما با گوش دادن به یک موسیقی خاص تغییری نمی کنه. ببینین، ما آدم ها با یک هوش ثابتی به دنیا میایم، روزی هم که از دنیا میریم با همون هوشه. یعنی اصلا هوش چیز قابل تغییری نیست. شاید ما توجه و حافظه رو بتونیم بهتر کنیم، ولی خود هوش، نمرش، هوش بهره ما قابل تغییر نیست. این یه نکته. نکته بعدی که شما فرمودین، من فکر میکنم مبحث امواج مغزی رو اینجا بخوایم با هم راجع بهش صحبت کنیم خیلی تو روشن شدن این مطلب کمک کننده است. یک سری امواج مغزی ثابت همه ما آدم ها داریم، آلفا، بتا، تتا، گاما، و این امواج هر کدومشون باعث یک سطح عمل کردی در ما میشن. مثلا افرادی که اختلال یادگیری دارن همشون دلتاهای مغز دچار مشکل.
بله.
و دلتای مغز وقتی ما به خواب عمیق میریم، اصولا این افراد خواب خوبی هم ندارن، یعنی دچار اختلال خواب هم هستن. وقتی به خواب عمیق میریم، اون دلتای مغز باعث تثبیت یادگیری میشه، یعنی آنچه که ما در روز یاد گرفتیم در شب با موج دلتا تثبیت میشه.
بله.
حالا شما تصور کنین، خیلی تحقیقات کردن در این رابطه. حالا من آهنگای موزارت رو میدونم، احتمالاً آیه استاد عباسی دانش قوی تری تو این زمینه دارن، ولی اینا یک سریشون، نه همه موجها، برخی از موجها مثل دلتا، مثل آلفا، به خصوص آلفا که ازش به عنوان موج هوش هم نام میبرن، اینا رو میتونن تنظیم کنن. یعنی یه بخشی اصلا از موسیقی درمانی که ما به صورت پسیو کار میکنیم و افراد باید فقط گوش بدن یه سری آهنگ ها رو، برمیگرده به تنظیم امواج مغزیشون، ولی نه، واقعا حقیقتا نقشی در تغییر هوشبر یا نمره هوشی افراد نداره.
ولی این نوع موسیقی میتونه کمک بکنه به اینکه اون امواج دلتایی که شما فرمودید تنظیم بشه.
بله.
و قاعدتا یادگیری در خواب شبانه تثبیت بشه.
بله، کمک کننده هست. بله.
بسیار از شما متشکرم. آقای شربین عباسی، نکته در این مورد هستی بخواییم در صحبت
در
کنیم؟
بحث آخر، اون چیزی که از آزه حالا زبان خودم بخوام بگم، این امواجی که میگن، من فکر میکنم در سری هارمونیکا، اینکه هر صدایی در واقع در دل خودش تشکیل شده از صداهای دیگه است، ولی ما یکی رو بیشتر میشنویم. مثل رنگ، در واقع چجور در طبیعت ما سه رنگ اصلی داریم و از ترکیب اونها رنگ‌های متفاوت داریم، این جزء خاصیت صدا هست و اصلا بر همین مبنا بوده که موسیقی رفته جلو. و اون چیزی که دارن اشاره میکنن، هرچقدر موسیقی ها بر مبنای این ساختار فواصل که حالا اصطلاحاً همگرا یا کنسونانس باشن، تأثیر بیشتری رو میذارن، و هرچقدر دورتر باشن که دیسونانس بهشون میگن یا ناهمگرا. البته ترجمه غلط مطبوع و نامطبوع سالها وجود داشته، ولی این کاملا اشتباهه. این که صداها نسبتی با هم دارند یا نسبتشون با هم دورتره، که حالا از لحاظ شنیداری تو خیلی از قطعات مشخصا موزارت یا اون دوره موسیقی کلاسیک که ساختار موسیقی تونال داره فراوان میشه این رو پیدا کرد.
بسیار متشکرم، گفتگوی بسیار خوبی بود. سرکار خانم دکتر ندا قدمگاهی عزیز، ممنون که ما رو با حیطه درمان از طریق موسیقی درمانی در زمینه اختلال یادگیری آشنا تر کردید.
خیلی میکنم، خوشحالم در خدمتون بودم. امیدوارم که مطالب امروز برای شنونده های شما مثمر ثمر واقع بشه.
متشکرم، بسیار متشکرم آقای شروین عباسی، هنرمند خوبمون. ممنون که در این گفتگو شرکت
کردید. خیلی ممنون از شما که دعوت کردین. امیدوارم که این نوع برنامه ها در رادیو تداوم داشته باشه، که یک ساختار شنوایی درست رو بتونه فرهنگ سازی کنه حداقل از راه دور. ممنون
خیلی از شما متشکرم. از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که همراه ما بودید. شبانگاهان بسیار زیبایی براتون آرزو میکنم. در پایان برنامه هم از شما دعوت میکنم به قطعه دیگر از آثار جناب آقای شروین عباسی گوش بدید. شما رو به خداوند مهربانی ها و زیبایی ها می سپارم. خدا نگهدار.
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیش آی به سوی تندرستی، تا روز شود کنون به تا هم ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه‌های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر سلام. امیدوارم هر جای ایران اسلامی که هستید تنتون سلامت باشه و به ناز طبیبان نیازمند نباشه. فاطمه رفیعی هستم. صدای بنده رو از بالا بلند بام ایران، استان چهارمحال و بختیاری میشنوید. خیلی خوشحالیم که در این برنامه همراهمون هستید. امروز قرار هست یکی از کارشناسان فوریت‌های پزشکی استان چهارمحال و بختیاری رو به شما معرفی بکنیم که یک سفری داشتن، سفری از عشق، و یک ماموریتی داشتن، ماموریتی همراه با عشق در کنار زائران امام حسین علیه السلام در نقطه صفر مرزی. با ما باشین.
احسان حیدری هستم، کارشناس فوریت‌های پزشکی، شاغل در اورژانس 115 شهرستان شهرکرد، پایگاه بیمارستان.
اورژانس بفرمایید.
سلام.
سلام علیک، بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
من وارد خونه که شدم پدربزرگم افتاده روی زمین و هر چی خسته داشت می‌کنه جواب نمیده. کمکم کنید لطفاً.
بله چشم. الان تنفس دارن؟
نمیدونم.
قفسه سینش بالا پایین میشه؟
نه خیلی.
به پشت زمین بخوابونیدش. بلدین تو تلویزیون دیدین چجوری احیا میکنن مریضو؟
بله.
ماساژ بدین، ماساژ قلبی بدین شما. من آمبولانس رو براتون هماهنگ میکنم. آدرس لطف کنید. بله. اورژانس، فوریت‌های پزشکی، آمبولانس، آژیر، 115، سرعتی دقتی عمل کردن. ما رو یاد آدمایی میندازه که سر موقع برای بالین بیمار نیازمند کمک حاضر میشن و تمام تلاششون رو میکنن تا اتفاقی برای اون شخص یا اون خانواده نیفته. آقای حیدری از اولین مأموریتش در زمان کاری میگوید.
یادم حدود چند سال پیش که تازه